یه موجود فضایی رو تصور بکنید که هر 50 سال یک بار مخفیانه به زمین فرستاده میشه تا از وضع زندگی انسان‌ها در این سیاره گزارشی تهیه بکنه و برای مردمش بفرسته. این موجود فضایی در سال 2025 چه گزارشی برای همسیاره‌ای خودش میفرسته؟ اون قبل از سفر حتما گزارش‌های قبلی خودش از زمین رو خونده تا با آمادگی بیشتری گزارش جدیدش رو بنویسه. اون در مقدمه گزارش سال 2025 باید به شرایط زمین در گزارش قبلیش هم اشاره بکنه. 50 سال پیش اوضاع زمین چطور بود؟ در سال 1975 آمریکا همچنان قدرت اول دنیا بود، اما به لحاظ ژئوپلیتیکی با مانع بزرگی به اسم اتحاد جماهیر شوروی طرف بود. از اون طرف اوضاع داخلیش هم آشفتگی خیلی زیادی داشت. تو اون طرف میدان شوروی قدرتمندتر از همیشه بود تو اون سال 1975. چین چطور؟ پرجمعیت‌ترین کشور جهان تو اون زمان به رهبری ماو تسه‌تونگ دوچار مشکلات اقتصادی خیلی جدی بود و به سختی میتونست مردمش رو سیر بکنه. اوضاع هند هم تعریف بهتری نداشت. دومی کشور پرجمعیت جهان، خیلی از چین وضعیت بهتری نداشت. اونم خیلی مشکلات داشت. اقتصاد جهانی اون زمان 1975 هم دوچار تورم بود، هم دوچار رشد آهسته و اینکه سیستم پولی و مالی بین‌المللی آشفته تر از همیشه به نظر می رسید. جنگ یا احتمال آغاز جنگ، چه جنگ داخلی چه جنگ بین کشوری، تو سراسر کره زمین دیده می شد. اون زمان احتمال آخر زمان هسته‌ای هم کاملا جدی به نظر می رسید. همونطور که میتونی حدس بزنی، آدم فضایی‌ها خیلی بیشتر از ما عمر میکنن. پس آدم فضایی مورد بحث ما میتونه به گزارش قبل‌تر از 1975 خودش هم نگاه بکنه. یعنی سال 1925. زمین اون موقع چه وضعی داشت؟ با اطمینان میتونیم بگیم که زمین در گزارش سال 1975 در مقایسه با زمین گزارش سال 1925 جای معرکه‌ای برای زندگی بود. در سال 1925 یک جنگ جهانی هولناک و بزرگ به پایان رسیده بود، اما صلح بعد از اونچنان ناعادلانه بود که نهایتاً قرار بود به جنگ جهانی مرگبارتری ختم بشه. نظم بین‌المللی اون موقع رو هم استعمار شکل میداد. خیلی موضوع مهمی بود. برای اینکه همچنان درصد قابل توجهی از جمعیت جهان توسط پایتخت‌های اروپایی که هزاران کیلومتر دورتر بودن اداره یا استشمار شده بودند. یه رکود اقتصادی شدید به تازگی پایان گرفته بود، اما این فقط یک پیش درآمدی برای یک فروپاشی مالی خیلی عمیق‌تر و خیلی سهمگین‌تر بود که قرار بود 1928 آغاز بشه. نژادپرستی، زنستیزی، عدم تحمل بقیه یه امر عادی و روزمره بود. با این حال همین گزارش 1925 هم در مقایسه با گزارش 50 سال قبلش بهشت به نظر می‌رسید. آدم فضایی مورد نظر ما در گزارش 1875 خودش نوشته که امید به زندگی در جهان تنها 30 ساله و تعداد کمی از افراد زنده در مقطعی از زندگی خودشون با خشونت جمعی و شخصی و بیماری‌های کشنده و سوء حکومت و حکومت نادرست و تهدید قحطی و فاجعه ملاقات نکردن و تجربهش نکردن. هرچی این گزارش‌ها رو 50 سال بریم عقب‌تر، در واقع اوضاع وحشتناک‌تر میشه. پس از منظر تاریخی، آدم فضایی میتونه گزارشی درخشان و مثبت به سیارش بفرسته. در سال 2025، قحطی، بیسوادی و موارد مثل این به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرده و امید به زندگی هم طی 100 سال گذشته تقریباً دو برابر شده. این روزها حجم غیرقابل تصوری از ثروت داره تولید میشه. حجم سرسام‌آوری از اطلاعات به صورت آنی در اختیار مردم عادی قرار میگیره و به طور روزانه و هفتگی تکنولوژی‌های تازه داره معرفی میشه که هم کار رو آسان‌تر میکنه، هم زندگی انسان‌ها رو نجات میده. حالا ممکنه بگین نسل‌کشی هنوزم اتفاق میفته. آره درسته، اتفاق میفته، اما خیلی نادر شده. مثل اون زمان در واقع 1925 نیست. استعمار به شکل رسمیش، چیزی که حکومت‌های اروپایی انجامش می‌دادن، میشه گفت که به زباله‌دان تاریخ فرستاده شده و بعیده که رکودهای اقتصادی فلج کننده‌ای مشابه 1928 دوباره ایجاد بشه. از نظر تبعات، حالا نمیگم اندازش یکیه، از نظر تبعات و مشکلاتی که ایجاد کرد اون رکود بزرگ و بحران اقتصادی 1928 که از آمریکا شروع شد به اروپا ادامه پیدا کرد و بعد به آسیا و آفریقا رسید، تقریبا همه چیز رو از بین برد. حالا من یه فکر میکنم قبلا در مورد صحبت کردم، اما برمیگردم بعدا هم در موردش دوباره صحبت میکنم. دولت‌ها برخلاف قرن‌های گذشته به دنبال جنگ‌های تمام عیار که با هدف اشغال یک قلمرو دیگه انجام میشه نیستند و همه نیروهای خودشون رو برای چنین هدفی بسیج نمی‌کنن. حالا ممکنه بگین که نه می‌کنن، این درسته، انجام میده. یه دولتی مثل روسیه داره این کار انجام میده. اما اجازه بدین با توضیحش میدم منظورم چیه. به طور خلاصه بخوام بگیم چالشی به اسم کمبود که بشر برای هزاران سال از این موضوع آزار میدید تا حدی رام شده و همین کمبود منابع بود که یکی از محرک‌های اصلی جنگ‌های تمام عیار برای غارت و ایجاد امپراتوری و تسخیر دیگر قلمروها به شما میرفت. حالا این کمبود تا حد خیلی زیادی برطرف شده و دنیا در مقایسه با گذشته مرفه‌تر، آگاه‌تر و ایمن‌تر شده. مشکل اینجاست که پایان مشکل کمبود به طرز غیرمنتظره‌ای مجموعه جدیدی از چالش‌ها رو برای سیاره زمین ایجاد کرده که اگه حل نشن میتونه به فاجعه‌های بدتری ختم بشه.
سلام، به فصل چهارم تیمچه خوش اومدیم. من سینا موسوی هستم. در تیمچه میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف کنم که شامل تاریخ و اجتماع و سیاست از دریچه نگاه اقتصاده. من در تیمچه تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده، اما برای من اونقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرید. منبع این اپیزود یک مقاله از وبسایت فارن پالیسیه که در اون میخوام توضیح بدم که بزرگترین بحران جهان امروز چیه. همچنین میخوام بگم که اونقدر هم که فکر میکنید فراوونی و در دسترس بودن همه چیزایی که بهش نیاز داریم خوب نیست و مشکلات خودش رو داره. در این اپیزود سعی کردم توضیح بدم که زندگی در عصر فراوانی باعث شده که انتظارات شهروندان از دولت‌هاشون به طرز چشمگیری افزایش پیدا بکنه و تلمبار شدن این انتظارات برآورده نشده و عدم بروزرسانی نحوه حکومت کردن به بحران‌های خیلی بزرگی ممکنه ختم بشه. دیگه بیشتر از این صحبت نکنم، بریم سراغ این اپیزود. تصمیم گیری مالی به شدت به امکاناتی که برای سوددهی دارید و دسترسی فوری به داراییاتون وابسته است. تصور کنید می‌خواید بخشی از سرمایه‌تون رو روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری بکنید، اما محدودیت سرمایه و انتظار باعث عقب موندن شما میشه. آبان تتر این مشکل رو حل کرده. شما میتونید هر لحظه بیش از 850 تا رمزارز رو در این صرافی خرید و فروش کنید و روی بیش از 50 تا از این رمزارزها اعتبار معاملاتی 20 برابر دارایی خودتون دریافت کنید و اینجوری سودتون رو 20 برابر بکنید. در ضمن برداشت ریال از آبان تتر به صورت آنی و بدون هیچ سقف و محدودیتی انجام میشه. یعنی سرمایه‌تون توی آبان تتر نقشه‌بندی خیلی بالایی داره. هدیه ویژه آبان تتر برای شنوندگان تیمچه هم اینه. با استفاده از کد تیمچه موقع ثبت نام، یه ماه کارمزد معاملات شما صفر خواهد بود. هر چقدرم که خرید فروش بکنید فرق نمی‌کنه. این کد و لینکش رو توی کپشن پادکست گذاشتم. اما قبل از اینکه بریم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، بیام در مورد این صحبت بکنیم که این 5 تا انقلابی که باعث ایجاد این فراوانی شد، پیشرفت چشمگیر در تولید سطوح غیر قابل تصور ثروت و اطلاعات و تا حدی امنیت، باعث بروز مشکلات جدیدی برای بشر شده که آزاردهنده تر و شاید خطرناک تر از مشکلات قبلی باشه. جالب اینجاست که بخشی از این چالش‌ها محصول تلاش‌های بشر برای مهار مشکل کمبود ایجاد شده. 5 تا تغییر انقلابی که کلید ورود ما به دوران فراوانی بوده ایناست که میخوام بگم. اولین تغییر کند شدن غیرمنتظره و داوطلبانه رشد جمعیت در کشورهای توسعه یافته است.
ما شاهد کاهش شدید نرخ تولد بودیم که در حالی که سن امید به زندگی به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، این نرخ تولد هی اومده پایین تر. همچنین سن متوسط آدم‌ها رفته بالا و رشد جمعیت کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده که نیاز به تسخیر قلمروهای دیگه پایین بیاد. حتما تو اخبار شنیدین که همین چند وقت پیش بود که گفتن جوانی دیگه مثلا 20 تا 30 سال حساب نمیشه، تا 44 45 سال شما هنوز هم جوان حساب میشین. قبلا این سن 45 سال میان سالی حساب میشد. تحول دوم یا همون انقلاب دوم، انقلاب اقتصادی تکنولوژی بود که بازده صنعت کشاورزی رو بالا برد. در دسترس بودن مواد غذایی رو افزایش داد و بهره‌وری صنعتی رو به طرز چشمگیری افزایش داد. این تحول به سرمایه‌داری مالی یا فایننس کاپیتالیسم قدرت خیلی جدیدی بخشید، قدرت زیادی بخشید و همزمان حمل و نقل، مسکن، نظام سلامت رو متحول کرد. در همین دوران بود که انرژی هم قابل دسترس شد و هم یه جورایی مغروم به صرفه شد. سومین تحول انقلاب اطلاعاتی بود که طی اون نرخ باسوادی تو کل دنیا به شدت بالا رفت و تحولات تکنولوژی ناشی از اون میزان دسترسی به دانش در سراسر جهان رو به میزان قابل توجه گسترش داد. تو سال 1975 هنوز بخش خیلی زیادی از دنیا سواد نداشتن. اما الانی که داریم صحبت میکنیم این عدد به شدت کم شده، یعنی نسبت به 50 سال پیش خیلی خیلی کمتر شد. راه دور نریم، مثلا ما 1975 در ایران تقریبا یه عدد میگن، حالا من مطمئن نیستم همش دقیقا درست باشه، چیزی که خوندم و میگم تقریبا نصف جمعیت ایران بی سواد بودن یا سطح سواد خیلی پایینی داشتن. اما الان این موضوع خیلی فرق میکنه. تحول چهارم یا انقلاب چهارم به وجود اومدن نهادهای بین‌المللی و شیوه های حاکمیتی جدید بعد از جنگ جهانی دوم بود که ثبات داخلی و رفاه اجتماعی اقتصادی بیشتری در کشورها به وجود آورد و جلوی رکودهای خیلی بزرگ و گرفت و امنیت فردی و جمعی رو افزایش داد. اینا رو من همه توضیح میدم و سعی میکنم برم جلوتر توضیح بدم. و بالاخره آخریش تحول پنجم تکنولوژی های جدید نظامی بود، به ویژه تسلیحات هسته‌ای حرارتی که باعث شد هزینه و ریسک جنگ‌های بزرگ بین قدرت‌های بزرگ اونچنان بالا بره که نوعی بازدارندگی ایجاد بشه. این 5 تا تحول بود که تونست قحطی، بیماری و تیره بختی که مدت‌ها روی زندگی بشر سایه انداخته بود رو عقب برونه و تولید ثروت و اطلاعات به شدت بالا بره و همین موضوع باعث شد که کیفیت زندگی در جهان توسعه یافته افزایش پیدا بکنه و در نهایت دلایل اصلی کشورها برای گسترش قلمرو رو کم رنگ بکنه. طی این دوران روندهای جمعیتی به ثبات رسیدن و قابل پیش بینی شدند و جوامع پیر شدند و غذا و منابع دیگه فراوان‌تر شدند و انتقال بی‌واسطه اطلاعات بدیهی فرض شد. ما اینجوری وارد دوران فراوانی شدیم. پس مشکل کجاست؟ مشکل چیه که الان باز هم آدم ها احساس خوبی ندارن؟ اول باید به این سوال جواب بدیم. فراوانی بهتره یا کمبود؟ میزان تولید کالا و محصولات در نظام امروز جهان اونچنان بالاست که با هیچ دوره دیگه‌ای در تاریخ بشر قابل مقایسه نیست. مشکل اینجاست که این حجم از کالا و محصول به طور عادلانه بین کشورها و بین مردم کشورها توزیع نمیشه. به علاوه این رونق عظیمی که دارم در مورد صحبت میکنم حاصل رشد تجارت و قدرت صنعتی بوده که مخاطرات جدی برای زندگی بشر ایجاد کرده، از فجایع اقلیمی و اکولوژیکی گرفته تا مصیبت‌های مهاجرتی و بهداشت عمومی. ظهور تکنولوژی‌های جدید عموما در بخش خصوصی توسعه پیدا کرده و یه مشکلات خیلی زیادی رو هم حل کردن، اما مشکلات جدید و ترسناکی هم به وجود آوردن. تحلیلگران و کارشناسان و آینده نگران خوشبین که تو دهه های گذشته در واقع در مورد این موضوع پیشبینی می کردن، می گفتن که تولید حجم نامحدودی از داده ها و اطلاعات که دیگه توسط نهادهای سنتی یعنی مثلا دولت ها و نهادهای این شکلی کنترل نمیشه، باعث دموکراتیزه شدن روند دستیابی به اطلاعات میشه که این موضوع به نفع بشر. اما حالا امروز با حجم غیر قابل باوری از اطلاعات جعلی، خطرناک، نجات پرستانه و اینجوری مواجهیم که غیر قابل کنترل به نظر میرسه. جالب اینجاست که اطلاعات کمیاب و ارزشمند هنوز هم تحت کنترل نهادهای دولتیه. این دموکراتیزه شدن روند تولید و دستیابی به اطلاعات در اصل باعث سردرگم شدن بیشتر مردم در دریایی از اطلاعات درست و غلط شده. زمانی آدم های معمولی می‌دونن هر چیزی که تو روزنامه می‌خونن یا از اخبار رادیو می‌شنوند واقعیه یا ریشه در واقعیت داره. اما حالا امروز با شبکه‌های اجتماعی روبرو شدن که هر کسی می‌تونه در موردش هر موضوعی که دلش می‌خواد خبر بسازه و عامه مردم مهارت لازم برای پیدا کردن راست و دروغ در چنین دنیایی رو ندارن. احتمالاً اگه تو توییتر باشین یا اینستاگرام این موضوع رو جوک بهش برخوردین که مثلا در مورد پدر مادرای ما صحبت میکنن که هر چیزی که میبینن رو باور میکنن، به خاطر اینکه والدین ما تعلق به دنیای قبلن. این فیک نیوزها، این موضوعاتی که با هوش مصنوعی ساخته میشن رو خیلی زود باور میکنن، در حالی که مایی که این نسلیم خیلی با دیده در واقع تردید نگاه میکنیم. یه کتابی هست به اسم فرزندان سیاره فروتن، نویسنده‌هاش در واقع جاناتان اس بلیک و نیلز گیلمنه. تو کتاب تازه چاپ شده تو 2024. یه فهرستی از تهدیداتی که فراوانی برای رفاه انسان، زندگیش و خود زمین ایجاد میکنه رو درست کردن و میگن که تغییرات اقلیمی، بیماری‌های همه‌گیر، تخریب تدریجی لایه اوزون، ورود بیش از حد ذرات جامد به اتمسفر، زباله‌های فضایی، مقاومت روبه رشد انسان‌ها به آنتیبیوتیک، از دست رفتن تنوع زیستی در زمین، اختلالات ژنتیکی در انسان، پایین اومدن سلامت خاک، وارونگی چرخه نیتروژن و فسفر، کم شدن آب‌های شیرین، اسیدی شدن اقیانوس‌ها، هجوم پلاستیک‌ها و این داستان‌هاش به اقیانوس‌ها و شاید حتی تکنولوژی‌های نوظهور که می‌تونن زندگی بشر رو به سمت و سوی اشتباهی بکشونن، مثل هوش مصنوعی و مهندسی ژنتیک، موضوعاتی هستند که خیلی تهدیدات بزرگی هستند برای رفاه ما. اینا همشون هم حاصل در واقع رفاهه. رفاهی که 50 سال پیش تقریبا میشه گفت وجود نداشت به این صورتی که ما الان داریم. یکی از ویژگی‌های کلیدی دوران فراوانی امکان جابجایی سریع حجم عظیمی از ایده‌ها، پول، کالا و به خصوص مردم در سراسر جهان، صرف نظر از مرزها و قلمروها. اما این انقلاب در انتقال سریع نقاط ضعفی هم داره. تو این دنیا عوامل بیماریزا به سرعت حرکت میکنن. اخبار دروغی، اطلاعات اشتباه در کسری از ثانیه پخش میشن و تروریستا بی درد سرتر از گذشته به دیگر کشورها سفر میکنن. عصر فراوانی باعث شده که انتظارات شهروندها از دولت به طرز چشمگیری افزایش پیدا بکنه. اونها در شبکه‌های اجتماعی تیکه های از زندگی در کشورهای دوردست رو میبینن و اونها رو میخوان. این انتظارات برآورده نشده گاهی باعث مشکلات مخفی روحی میشه و حتی ممکنه به نارومی های اجتماعی ختم بشه. مثال دارم میگم، اینو خودم دارم میگم، توی مقاله نیست. شما فکر کنی یک نفری در یک روستایی در یک نقطه دور افتاده از ایران میتونه ببینه که مثلا تو استرالیا یک کسی که یک زمین مثلا کشاورزی و دامداری داره با چه امکاناتی داره زندگی میکنه و میبینه که امکانات در ایران وجود نداره. این جز مطالباتش میشه، میگه چرا من مثل اون زندگی نمیکنم. در ظاهر در عصر فراوانی ارزش‌های مدارا و فردیت رادیکال داره تشویق میشه. فردگرایی اصلا کلا یکی از اساس دوران فراوانیه. اما در باطن این عصر باعث تضعیف انسجام اجتماعی در کشورها شده. نسل‌های گذشته ارتباط کمتری با دنیای خارج داشتن. به همین خاطر هم هموطن بودن ارزش مهمتری بود. حالا شبکه‌های اجتماعی احساسی کاذب در مردم ایجاد می‌کنه از اینکه شهروندی در دهکده جهانی هستن و باعث میشن که شهروندان یک کشور کمتر از گذشته به وطنشون احساس تعلق بکنن و داشتن هدف مشترک با هموطنانشون برای رویارویی با چالش‌ها رو مسخره بدونن. هنجارهای حکمرانی و نهادهای حاکمیتی که برای مهار موفقیت‌آمیز کمبود امروز برای رویارویی با چالش‌های دوران فراوانی آماده نیستن. و خود همین موضوع باعث ایجاد بحران مشروعیت سیاسی و دامن زدن به دو قطبی ها در جامعه شده. فقط کشور خودمون نبینین، تو آمریکا دو قطبی خیلی زیاده، تو اروپا خیلی زیاده. هم داره رشد میکنه این موضوع، یعنی چیزی نیست که چیز مثلا در واقع ثابتی نیست، هی در حال رشد کردنه. این تقابل‌های هی داره میره بالاتر. تو اول این اپیزود فرض رو بر این گذاشتیم که در عصر فراوانی ایده هایی مثل تشکیل امپراتوری، اشغال دیگر کشورها معنا و اهمیت خودش رو از دست داده. اما آشفتگی در جهان امروز دقیقاً 180 درجه برخلاف این موضوع رو نشون میده. خاورمیانه همچنان درگیر جنگ و تنشه. جنگ روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و تنش بین دو تا ابرقدرت جهان یعنی آمریکا و چین در حال افزایشه. ماجرا از چه قراره؟ چرا قدرت‌های بزرگ دنیا ظاهراً روی مسائلی متمرکز شدن که مربوط به دنیای کمبوده نه عصر فراوانی؟ آیا اصلا دولت مردان جهان متوجه چالش‌های جدی عصر فراوانی که امروز توش هستیم هستن؟ دلایل زیادی برای فهم وضعیت کنونی میشه پیدا کرد، اما سه تا دلیل هست که منطقی تر از بقیه به نظر میرسه. اولی منطقی میخوام در مورد صحبت بکنم حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 که یه استثنائیه که قاعده رو قرار اثبات بکنه و خطرات تصمیمات استراتژیک مبتنی بر فرضیات جهان قدیم رو در مورد اشغال کشوری که در واقع توی کشور دیگر رو آشکار میکنه، نشون میده. از منظر منافع ملی تمایل به کنترل منطقه دونباس اوکراین در سال 1900 برای روسیه معنادارتر بود تا امروز. در اون زمان بود که الحاق منابع زغال سنگ، گندم و جمعیت مطیع اون منطقه به روسیه به قدرت این کشور اضافه میکرد. به علاوه اضافه شدن این منطقه به روسیه کمک میکرد که در عمق خاک اروپا به دفاع از قلمرو خودش بپردازه. نظم جهان 1900 نظمی بود که با کمبود شکل گرفته بود و تأسیس امپراتوری و کشورگشایی در اون موقع کنجار خیلی طبیعی بود. اما امروز چطور؟ ما امروز با دنیایی مواجهیم که غذا، سوخت مثل سال 1900 گرون و کمیاب نیست. یعنی روسیه نیاز نداره به مثلا گندمی که اونجا داره تولید میشه. زمین هم کمتر از گذشته ارزش داره. مردم سرزمین‌های فتح شده خیلی سخت‌تر از قبل مطیع میشن. یعنی اونقدی هم نمیشه بهشون زور گفت. و استراتژیست‌ها هم راه‌های جایگزین بهتری برای قدرتمندتر شدن کشورها پیشنهاد میدن. به همین خاطر گروهی از تحلیلگران معتقدند حتی اشغال موفق اوکراین هم بعید روسیه رو تو دراز مدت قدرتمندتر بکنه. بین جنگ‌های فاجعه‌بار آمریکا بعد از 11 سپتامبر در خاورمیانه و حمله روسیه به اوکراین تفاوت‌های خیلی بزرگی وجود داره. با این همه هر دو جنگ نشون دهنده استراتژی ضعیف حاکمان دو تا کشور بود که ماهیت قدرت در نظام بین‌المللی معاصر رو نپذیرفتن و متوجه سخت‌تر شدن و کم اثری و کم در واقع کم ثمر بودن استفاده از زور برای تسخیر سرزمین‌ها نشدن. دولت آمریکا خیلی دیر متوجه شد که در عصر فراوانی سرکوب یا قانع کردن مردم کشورهای اشغال شده اصلا آسون نیست. مردم دیگه نمیپذیرن. هزینه خیلی زیادی هم برای موضوع پرداختن آمریکایی‌ها هم تو افغانستان هم تو عراق. دومی که باید بدونیم علت اصلی جنگ و تنش در دوران حاضر فقط کشورگشایی و گسترش امپراتوری نیست. یه عامل خیلی مهم در تنش‌ها که امروز شاهدش هستیم موضوع بازپیوندخواهیه. بازپیوندخواهی یا الحاق جویی به هر جنبش سیاسی یا اجتماعی گفته میشه که در اون گروهی خواستار بازستاندن یا اشغال دوباره سرزمین از دست رفته مادری خودش میشه که معتقدن به طور ناعادلانه از دستش رفته. پرتنش در این جاهای جهان رو در نظر بگیرین، همین اوکراین، کشمیر، شبه جزیره کره، خاورمیانه، تنگه تایوان. اینها عموما جاهایی هستن که دولت‌ها حاضرن با هزینه‌های گزاف و خیلی زیاد برای بازپسگیری سرزمین‌هایی که معتقدن به طور طبیعی و تاریخی متعلق به خودشون بوده بجنگن. ممکنه کشورگشایی و الحاق‌گرایی شبیه به هم به نظر بیاسن، اما اینها توسط عوامل و نیروهای خیلی متفاوتی هدایت میشن و محاسبه هزینه فایده در اونها کاملا متفاوته. مثلا تحلیلگران غربی و کارشناسا درباره تمایل چین به تصرف تایوان اختلاف نظر دارن. یه عده‌شون میگن که چین فقط خواستار برگشت تایوان به جایی که از ابتدا به اون تعلق داشته، یعنی الحاق‌گرایی. بقیه هم معتقدن چین به دنبال تقویت سلطه خودش روی جهانه، یعنی کشورگشایی و گسترش امپراتوری. با این حال باید بپذیریم که در دنیای عصر فراوانی تأسیس یک امپراتوری رو به گسترش چینی در منطقه اوراسیا چیزی شبیه به فرانسه ناپلونی یا آلمان نازی یا ژاپن امپراتوری یا حتی اتحاد جماهیر شوروی استالینی کاملا بعیده. برخلاف دولت‌ها و امپراتوری‌های در عصر کمبود، چین میدونه که قرار نیست تسخیر بشه. میدونه که اگه بتونه تایوان رو به طور موفقیت‌آمیزی اشغال بکنه، آنچنان همسایگانش مثل هند و ژاپن و کشورهای جنوب شرقی رو میترسونه که اونها مجبور میشن با سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و حتی اتمی توازن قوا رو به منطقه خودشون برگردونن. در عصر فراوانی چین به دنبال چنین شرایطی نمیره چون به نفعش نیست. احتمالاً میدونه که نسبت هزینه فایده کشورگشایی در طول قرن گذشته کاملاً معکوس شده. چین مطمئناً به ایجاد امپراتوری به شیوه کلاسیک فکر نمی‌کنه و میدونه چطور حرکت به این سمت خطرناکه و چقدر غیر قابل پیش‌بینی خواهد بود. چینی‌ها احساساتشون نسبت به تایوان طبیعتاً الحاق‌گراییه. میگن این خاک ما بوده، این در واقع از ما به زور گرفتنش. تجربه نشون داده باید به مردم، نهادها و دولتها سالها وقت داد تا متوجه تغییرات اساسی در محیط و شرایطشون بشن و مفروضاتشون و دیدگاهاشون و شیوه های سیاست‌ورزی خودشون رو بروز بکنن. بشر تجربه هزار ساله کشورگشایی و امپراتوری و انقلاب‌های خشونت‌آمیز و نهادهای حاکمیتی که برای مقابله با اون بحرانا ساخته شدن رو پس ذهن خودش داره. اینها زخم‌های عمیق و ایده‌های غیرقابل چالشی در ذهن بشر بر جای خودشون بر جای گذاشتن و دولت‌ها، رهبران، جوامع در تشخیص تغییرات عمیق در روندهای جمعیتی تکنولوژیکی و اقتصادی کند هستند. اونا هنوز نتونستن واقعیت‌های اجتماعی فرهنگی که به رام کردن کمبود کمک کردن و البته باعث ایجاد مشکلات جدید شدن رو درک بکنن. این نزدیک‌بینی میتونه برای ما خیلی پرهزینه باشه. سران جهان امروز ممکنه شبیه سران جهان در آستانه جنگ جهانی اول فکر بکنن. اونها ممکنه در مواجهه با این جهان که به سرعت در حال تغییره و پدیده‌های جهانی غیرقابل درکی داره اتفاق می‌افته، همچنان به باورهای کهنه و اغلب بررسی نشده خودشون در مورد چگونگی کارکرد دنیا پایبند بمونه. از دید حاکمان جهان اگرچه مشکلات کم بود و عواقب ژئوپلیتیکی اون میتونه وحشتناک باشه، اما مشکلات اون هم حداقل آشناه، میدونه چه راه حلی بهش بده، چی کار بکنه. اونها میدونن چگونه در این جهانی که کمبود حرف اولو میزنه بازی بکنه. اما جهان تغییر کرده و کسی نمیدونه در جهان تازه با این مشکلاتی که خیلی هم زیاده باید چی کار بکنه. اصلا راه حل‌ها کدومه؟ اصلا راه حل‌ها چیه؟ ما با سیاره طرفیم که سال به سال داره گرمتر میشه. مهاجرات انبوه به طور غیرقابل کنترلی در جریانه و احتمال ظهور یک بیماری همه‌گیر و مرگبارتر از کرونا پایین نیست واقعا. هوش مصنوعی قرار بازار کار رو به سرعت به هم بریزه و تقریبا شروع کرده این پروسه رو و جهان با وجود ورود به عصر فراوانی به شدت درگیر نابرابریه. جوامع به شدت دو قطبی شدن و ملت‌ها در معرض انقلاب اطلاعاتی قرار گرفتن و بیگانگی فرهنگی اجتماعی بی سابقه ای رو تجربه می‌کنن. زمین در نیمه اول قرن 20 گرفتار کمبود بود و زمین در نیمه اول قرن 21 گرفتار فراوانیه. گرفتاری فراوانی میتونه به اندازه گرفتاری کمبود ویرانگر و مصیبت‌زا باشه. دوست فضایی ما به نظر شما باید چطور گزارش خودش رو به پایان برسونه؟ قرار توضیح بده که چطور مردم زمین تونستن مشکل کمبود رو مهار بکنن. اما مشخصه که ابزارهایی که اونها برای پاسخگویی به مشکلات ناشی از فراوانی دارن آماده نیست. اون خواهد نوشت که زمین و مردمش واقعا در خطرند و متفکران و دولت مردان در سال 2025 هنوز روی رقابت به شیوه کلاسیک متمرکزند. اونها برای کنترل خشکی‌ها و دریاها به شیوه متفکران ژئوپلیتیکی مثل آلفرد ماهان به دنیا نگاه می‌کنند. مشکل اینجاست که ماهان در سال 1914 درگذشته. این آقای ماهان هیچ ایده‌ای نداشت اون موقعی داشت در واقع نظری پردازی می‌کرد. جهان ممکنه، زمین ممکنه گرم بشه و هی هم دماش بره بالاتر و همین موضوع باعث بشه که به سیاره غیرقابل سکونت تبدیل بشه. بازدید از زمین هر نیم قرن یک بار باعث شده که دوست فضایی ما برخلاف زمینی ها موجودی خوشبین باشه. درسته که بشر هرگز راه آسونی رو پیش رو نداره و با توجه به ریسک‌های کنونی امروزی که درش داریم زندگی می‌کنیم، به راحتی میشه با آغاز یک جنگ جهانی یا شیوع بیماری کشنده‌تر از کووید و قدرت‌گیری هوش مصنوعی یا نابودی سریع محیط زیست خودمون رو به بدبختی بکشونه، یعنی مردم زمین رو. اما دوست فضایی ما به خوبی میدونه تعداد کمی از زمینی‌هایی که در سال‌های 1975، 1925 یا 1875 زندگی کردن میتونستن پیشرفت‌های خارق‌العاده آینده رو تصور بکنن. اون امیدواره که در زمان بعدی بازدید بعدیش از زمین در سال 2075 دوباره تحت تأثیر هوش و مقاومت زمینی‌ها قرار بگیره و جهان بر مشکلات عصر فراوانی غلبه کرده باشه. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. تا دو هفته دیگه، فعلا خداحافظ.